بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در خیار شرط در سایر عقود و ایگاعات، آیا در بیع اختصاص داره خیار شرط یا اختصاص نداره؟ عرض کردیم خدمتون این اجماعیه که اختصاص نداره، این قسمتش اجماعیه، لا خلاف فیه. اما اینی که در کدوم عقد خیار شرط میتواند وارد بشود یا نه، فرمود ما سه نوع عقد داریم. بعضی از عقود قطعا خیار شرط نیست، مثل نکاح. بعضی از عقود قطعا خیار شرط است، مثل بیع. بعضی از عقود اختلافیه که باید بحث بشه، بررسی بشه، تحقیق بشه که هست یا نیست، چون فقها اختلاف داره. وقف رو مطرح کرد از نوع اختلافی ها. الان وارد شدیم به صدقه. میگه در صدقه هم به شرح ایزن. در صدقه بعضی فقها میگن هست، بعضی فقها میگن نیست. الان عبارت هاشو میخونه. بعد از صدقه وارد صلح میشه. میگه صلح هم به شرح ایزن اختلافیه. زمان اونم به شرح ایزن اختلافیه. رهن اونم به شرح ایزن اختلافیه. بیع صرف اونم به شرح ایزن اختلافیه. خب اینا رو ذکر میکنه از باب مواردی که اختلاف هست، آیا خیار شرط هست یا نیست. استدلالاتی که در این عقود دیده میشه، بعضی وقتا به نص استناد میکنن، روایتی از دلالت التزامی روایت میخوان نتیجه بگیرن. مثلا در بحث صدقه یه دسته، یه گروه روایاتی هست که ما کان لله فلا رجعت فی، هر چی برای خدا شد دیگه بر نمیگرده. شما با خیار شرط میخواهید برگردونید. احادیثی که دلالت بر این میکنه، دلالت التزامیش بر این است که پس خیار شرط نمیشه. پس بعضی وقتا به نصوص استدلال میکنن، بعضی وقتا به مقتضای یک عرفی اون عقد استدلال میکنن. میگن خب این مقتضای عرفی این عقد به نحوی است که خیار شرط نمیتونه بشه، ولی نقض غرض میشه. مثلا در رهن، این که راهن رهن میذاره در دست مرتهن، به خاطر این است وسیگه دینش باشه، اطمینان بخش دینش باشه. اگر یک روزی راهن دین مرتهن رو نداد، یک وسیگه داشته باشد که بتونه از اون وسیگه دین خودش رو در بیاورد. خب اگر خیار شرط بشه، این وسیگه و اطمینان از بین میره. پس خلاف حکمت و خلاف مقتضای این عقده. در ضمانت هم همین نحو استدلالات کردن، چه ضامن چه طرف ضامن میشه، به خاطر این است اون فرد رو مطمئن بکنه، نگران نباش، اگر او نداد من ضامنم. خب اینجا اگر شرط خیار بکنه چه این اطمینان از بین میره، خلاف مقتضای عرفی این نوع عقده هاست. اینم نحو استدلالاتیست که در بعضی از این عقود اختلافی دیده میشه. ممکن است خب انسان بگوید که فردی که در هنگام عقد خیار شرط و قبول میکنه، با همین فرض عقد میکنه، با همین فرض ضمانت رو قبول میکنه، با همین فرض رهن رو قبول میکنه. یه وقت براش مجهوله، نمیدونه چی کار میکنه، اون بحثش جداست. الان چه خودش میدونه چی کار میکنه، خیار شرطم طرفم قبول کنه، اطمینان بخشی به این حد میخواد،
یه نفری ولو تا یک ماه با خیار فسخ اطمینان بخشید بده بهش. یعنی یه مقدار به خود فرد مطمئنه، یه فردم به این نحوی میخواد باشه که در این جریان ولو فسخ کنه بعد. این منافات نداره با مقتضای این عقدها. بله اگر خیار شرطی نباشد خود به خود ابتداعا فسخ کند اون منافات داره چون برای وصل، اما خودش آگاهانه این نحو ضمانت رو قبول کند، این نحو رهن رو قبول کند، خلاف مقتضایی نیست. خب اینم اونور جریان. به همین خاطر این مباحث اختلافی شده. اون نصم که روایتی سه هرچه برای خداست بر نمی جرده، خب ممکنه یه فردی بگه چه درسته، لاکه من میخوام برگردونم بازم برای خدا انجام بدم، وقف کردم به اینجا، به این فرد صدقه دادم، نمیخوام به شخص خودم برگردونم، میخوام به شخص دیگری صدقه بدم. خب این چه ما کان لله بر نجشت به من، پس این دلیل شما اخص از مدعاست. ممکنه بیایید بگید به خود طرف نمیتونه برگردونه، اما من خیار شرطی قرار بدهم که در اون خیار شرط بتونم فسخ کنم به صدقه دیگر، فسخ کنم به وقف دیگر، این دلیل ها شاملش نمیتونه بشه، اخص از مدعاست. یکی هم از اول وقف و من متزلزل بکنم با خیار شرط، اون ما کان للهش متزلزله. در زمانی که من وقف رو فسخ کردم دیگه ما کان للهش نمونده که فلا رجعت فیهش بیاد، موضوع نمیماند، موضوع رو از اول من محدود کردم. این احادیث میگه هر چیزی که در وقفیتش مونده نباید برگرده، در چیزی در صدقه بودنش مونده نباید برگرده. منم قبول دارم، ولی با خیار شرطی که من کردم این از وقفیت اول خارج میکنم بعد برمیگردونم، از صدقه بودن خارج میکنم با فسخ بعد برمیگردونم. در هر حال این استدلالات هر دو طرفش قابل دقته، به اصطلاح هر دو طرفش وجهی داره، مشکل به همین راحتی فتوا بدهیم به این ور یا اون ور، یه مقدار دقت‌های زیادی میخواد. این اختلاف ها از اینجاها ناشی شده، من یه مقدارش رو توضیح دادم. در متن این مقدار که من توضیح دادم این مقدارم نیست، متن یک گذرایی از این مباحث مطرح کرده است. میفرماید و اما حکم صدقه پس ظاهر و انه حکم الوقف، ظاهر این است اینم حکم وقف، یعنی وقف چجور نمیشه خیار شرط درش قرار داد اینم همینطوریه. قال فی التذکره فی باب الوقف، مرحوم علامه هلی در تذکره در باب وقفش این گونه فرموده. ببینید درسته در باب وقفه، ولی یه عبارتی داره به صدقه مربوط میشه. انه یشترط فی الوقف الالزام، شرط وقف این است الزام باشه، یعنی لازم باشه، قرار بدهی به شکل لازم، و الا اگر به شکل جایز قرار بدهی، جایز یعنی خیاری درش قرار بدهی نمیشه. فلا یجعلوا شرط الخیار فیه لنفسه، پس وقف باید الزامی بشه، به شکل عقد لازم انعقاد بیابد، انشا بشود. اگر شرط خیار در وقف بشود واقع نمیشه، وقف باطله، شرط خیار برای خودش. یکون الوقف باطل. خب چل اتق و صدقه، مثل اتق، اتق هم مبتنی بر لزوم، صدقه هم مبتنی بر لزوم، الزام، جعله باید انشا کنی به شکل لازم، به شکل خیاری انشا کنی باطله. این نشون میده چه صدقه هم خیار شرط درش نمیشه داخل بشه. لاچه این عبارت تذکره رو دیدیم اینطوریه، لاچه استدراج از اون عبارته. قال فی باب خیار شرط، در باب خیار شرط نحو دیگری علامه فرموده، اونجا در کتاب وقف اینطوری فرموده، ولیکن در باب خیار شرط ببینید این عبارتو فرموده، سه جا هبه لازم میشه. اون جاهایی که هبه لازم میشه، یکیش جاییست که شرط قصد گربت بشه، هبه ای که با قصد گربت بشه بهش میگن صدقه، یکیش اونجاست. دومین جا جاییست که انسان به ارحام بده، اگر انسان صدقه به ارحام بده میشه لازم. پس هبه ای که قصد گربت بشه اسمش میشه صدقه، هبه به ارحام اونم لازم میشه. و همچنین اگر تصرف کند شخصی که به او هبه دادن، که بهش میگن متحب، واهب جان هبه دهنده، متحب جان هبه جیرنده، تصرف کند در اون مال موهوب، این میشه لازم. این ستا نباشه میشه عقد جایز و در عقد جایز رجوع عیبی ندارد. پس سه جا عقد لازمه، قصد گربت بهش بشه در هبه که اسمشون میگن صدقه، هبه ای که قصد گربت بشه یکی از مصادیق صدقه میشه، هبه به صله ارحام، هبه ای که درش تصرف کرده متحب، اینها نباشن رجوع جایز. خب بعدش ادامهش هست که وقتی لازم شد هبه لازم، اون ستا هبه، آیا در هبه های لازم هنگام هبه خیار شرط داخل میشه؟ مثلا به ارحام هبه میکنه، میگه ما با یک ماه حق خیار فسخ هبه میکنم به شما، آیا میتونه؟ میگه الاقرب ذلک. این عبارت منافات داره با اون قبلی، اونجا میگفت نه، اینجا میگه بله. ببینید، اما الهبه المقبوزه، هبه ای که به قبض میاد، میدونید چه هبه اگر به قبض نیاد هنوز عقد صحیح نشده. هبه با بی فرق داره، بی با ایجاب و قبول صحیح میشه، ولیکن هبه، قرض، رهن، اینها با قبض صحیح میشه، ایجاب و قبول به اضافه قبض، یعنی قبضش هم جزء شرایط صحت عقده. در بیع غیر از بیع صرف و بیع سلم، قبض جزء وفا به بیعه، جزء صحت بیع نیست. احل الله البیع، قبضم نشه صدق کرده، اوفو بالعقود میگه قبض بکنید، اقباض بکنید. اما در وقف اینطوری نیست، در هبه اینطوری نیست، در رهن اینطوری نیست، در قرض اینطوری نیست، باید قبض بشه. البته در رهن یه مقدار اختلاف است. اما الهبه المقبوزه، به همین خاطر قید قبض آورده برای هبه. فإن کانت لاجنبی، اجر هبه برای زیرحم نباشه، اجنبی باشه، اونم معوضه نباشه، حتی برای اجنبی هم اجر هبه معوضه باشه لازم میشه. اجنبی چی؟ هبه معوضه نباشه. ولا قصد به حل قربه، قصد قربت هم در اون نباشه. ولا تصرفن، ولا تصرف غیر معوضن، غیر معوضن، ولا غیر قصد غیر، این یه مقدار عبارت هاش درست نیست، باید میگفت غیر مقصودن به حل قربه، باید اینا رو ما جمله مطلوب بخوانیم، ولا قصد به حل گربه، ولا تصرف المتحب. و همچنین متحب هم اون شخصی که هبه رو قبول کرده اونم تصرف نکرده باشد. اینها باشه یجوز للواهب الرجوع فیها، جایز عقد هبه جایزه میشه دیگه، هبه معوضه نباشه، هبه زیرحم نباشه، هبه قصد گربتی نباشه، هبه ای که تصرف درش نشده باشد، اینجا هبه عقد جایز میشه. یجوز للواهب الرجوع فیها، جایز شخصی که هبه داده رجوع کنه در این هبهش. اما و این اختل احد القیود، یکی از این قیود مختل شد، یعنی یکی از اون قیود چیه؟ به اجنبی هبه ندادی، به رحم هبه داده ای، یا به اجنبی داده ای معوضه داده ای، یا قصد گربت کرده ای در هبه یا تصرف کرده متهب، اون وقت لازمت این هبه لازم میشه. و هل یدخلها خیار الشرط، آیا این در این هبه خیار شرط داخل میشه؟ البته مرادش هبه لازمه است، چون هبه جایزه چه گفتیم لغوه، اصلا عقده های جایز خیار شرط لغوه. آیا خیار شرط برای این هبه لازمه میشه، مشروعیت داره یا نه؟ الاقرب ذلك. پس میبینید ظاهره، ظاهر این جمله این است دخول الخیار فی الهبه اللازمه، خیار در هبه لازمه هم میاد، حتی صدقه، حتی در صدقه هم میاد، با اینکه در جمله قبلیش میفرمود که نه صدقه خیار نداره. و کیفه کان، در هر حال حرف علامه دوتا شد در یک کتاب. حتی چه این حرف های علامه رو بتونیم جمع کنیم چه نتونیم، فتوا اینه به نظر ما، فل اقواد عدم و دخولهی فیها، در هبه ببخشید در صدقه خیار داخل نیست، خیار شرط. چرا؟ به خاطر روایاتی که داریم. روایات چیه؟ لعموم ما دل الا انه لا یرجع فی ما کان لله، چون ما روایات عام می داریم، عمومش دلالت می کند بر اینکه هرچه برای خدا شد دیگه نمیشه ارجاع بشه، اونو برگردونده بشه. خب این نهی، آیا نهی تکلیفیه یا نهی وضعیه؟ یعنی حرام برگردونده شدن یا نمی شود باطل برگردونده شدن؟ اگر نهی تکلیفی باشه خب حرام برگردوندن، ولی برگردوندی برمی گرد، کار حرامی مرتکب شدی، ولیکن میتونی فسخ کنی. آیا این معناش یا نه برگردوندن نمیشه، اصلا قابلیت نداره برگردونی؟ اگر این معنای دوم بشه یعنی لزوم در صدقه لزوم حقی نیست، لزوم حکمیه، اصلا نمیتونی برگردونی، حق نداری، به عنوان حکم الهیه. میگه بناءً علی ان المستفاد منه حکم اللزوم حکمن شرعیم، بنابر این که اونی که از این احادیث استفاده میشه این است لزومی که برای صدقه هست لزوم حقی نیست، لزوم حکمیه، شرعی. ماهیت صدقه اصلا طوریست بر لزوم انشا شده است. اینجا بین پرانتز نکاتی عرض کنم، ما لزوم دو نوع داریم، لزوم حقی لزوم حکمی، چنانچه جوازم دو نوع داریم، جواز حقی جواز حکمی. در جواز حقی مثل بیع خیاری این حق قابل اسکاته، میتونی حق تو اسکات کنی جواز بره بشه لازم، چنانچه در خیارات یکی از مسکتاتش این هست اسکات کنی. چرا قابلیت اسکات داره؟ چون حق. اما آیا جواز عقد وکالت رو میشه اسکات کرد؟ نه. جواز هبه رو میشه اسکات کرد؟ نه. چرا؟ چون جوازشون حکمیه، حقی نیست، حکم الهی سجل شده در اون مورد. لزوم هم بشرحی زد، لزومی مثل لزوم بی حقیه، میتونن لزوم رو به هم بزنن فسخ کنن، به همین خاطر اگال پذیره، قابلیت داره هماهنگ بشن با هم فسخ کنن. اما لزوم نکاح لزوم حقی نیست، لزوم حکمیه، به همین خاطر نمیتونن اگاله کنند. طلاق امر آخر، ربطی به نکاح نداره، نکاح رو فسخ نمیکنه طلاق، طلاق یه امریست غیر از فسخ نکاح، اگاله پذیر نیست نکاح. میگه صدقه هم بشرحی زن، این احادیث نشون میده که صدقه هم اگاله پذیر نیست، چون اگاله پذیر نیست پس شرط فسخ هم نمیتونی بکنی، چون معیاری که در جلسه گذشته عرض کردیم این. بنابراین که از این احادیث استفاده کنیم، لزوم صدقه لزوم حکمیه نه لزوم حقی، ماهیت صدقه اصلا در شرع به این نحو است که لزوم درش هست، اینو نمیشه ازش منفک کرد، مثل حقی نیست که به شما دادن، نظیر جواز در عقود جایزه. خب ولو اگر ما شک کنیم که آیا میشه داخل بشه خیار شرطی یا نه، ما گفتیم نمیشه داخل، نمیتونی خیار شرط کنی. اگر شک کنیم بازم نمیتونی، چون باید احراز مشروعیت بکنی. در جلسه گذشته عرض کردیم المؤمنون عند شروطهم نمیتونه مشروعیت بده به اون شرط، باید شرط خارجن شرعی باشد تا شرط بتونی بکنی، یعنی فسخ خودش مشروعیت داشته باشد تا شرط الفسخ جایز باشه. به همین خاطر معیار رو اینطور کردیم، گفتیم اگاله پذیر باشد تا شرط فسخ بشه. اگاله پذیر یعنی چه؟ یعنی این مشروعیت فسخ. ولو شک کفی زالچ، اگر در این دخول و عدم دخول خیار شرط شک کنی، کفافی عدم سببیت الفسخ، کفایت میکند در این که فسخ سببیت نداره. التی یتوقف صحت و اشتراط الخیار علیها، اون فسخی که متوقف است اون سببیتی که باید فسخ مشروعیت داشته باشه دیگه، سببیت یعنی مشروعیت داشته باشه، شرع فسخ رو به عنوان سبب شرعی قبول کنه. این سببیتی که صحت اشتراط خیارم متوقف بر مشروعیت فسخه، بر سببیت فسخه. شک کنیم کافیه، شک فی سببیت الفسخ عدم السببیته، چون باید مشروعیتش اثبات بشه، احراز بشه. خب میایم با المؤمنون عند شروطهم احراز میکنیم، میگه این اثبات موضوع به حکمه، این حکم المؤمنون عند شروطهم، نمیتونیم برای خودش موضوع درست کنه. و توهم امکان اثبات سببیه به نفس دلیل شرط، این توهم که بیاییم سببیت فسخ رو اثبات کنیم با همین دلیل شرط المؤمنون عند شروطهم واضح الانتفاع، چه گفتیم با عبارت های متنوع گفتیم که المؤمنون عند شروطهم مشرع نیست، حکم برای خودش موضوع نمیتونه درست کنه، اول باید خود فسخ مشروعیت داشته باشد تا شرط الفسخ بشه. اینا عبارت و نخره های هم دیگر. و منه از اون مواردی که اختلاف شده که آیا خیار شرط درش داخل میشه یا نه، صلح. فإن الظاهر المصرح به فی کلام جماعت، اونی که ظاهره و به این ظاهر هم تصریح شده در کلمات خیلی ها، کل علام فی التذکره، این است ظاهر، اینه که دخول الخیار فیه، در صلح خیار داخله مطلقا، هر نوع صلحی باشه، نسبت به تفصیلاتی که بعدن خواهیم داد. بل عن المهذب الباره فی باب صلح الاجماع علی دخوله فی، اصلا در این کتاب اومده که اجماع هست بر این که خیار شرط داخل میشه در صلح به قول مطلق، تمام صلح ها، چه صلح هایی که نزاعی درش هست برای قطع منازعه هست، چه صلح هایی که به شکل معاوضه هست. قبلا از غایت المرام این عبارت ها رو به کار بردیم. و ظاهر المبسوط کل محکی عن الخلاف، ظاهر کتاب مبسوط شیخ طوسی، مثل اونی که حکایت شد از خلاف، ظاهر این هر دو اینها عدم دخول هیفی، این که در صلح خیار شرط داخل نیست مطلق. خب ما تفصیلم قبلا دادیم، تفصیل ما این بود که صلح دو نوع هست، یه وقت صلح میکنن برای دفع منازعه، برای رفع خصومت، مثلا صلحی که نتیجهش ابرا میشه، نتیجهش این میشه که طرف بدهیش پاچ بشه، نتیجهش این میشه که طرف اگر حقی به گردنش هست حقش پاچ بشه. اینجا خیار شرط کنیم ناقض غرضه، چون دوباره باید خصومت احیا بشه، نزاع باید احیا بشه. اما در جاهایی که صلح نتیجهش معاوضه است، مثل بیعه، من این باغ این قسمت رو تو بردار، اون قسمت رو من بردارم، مصالحه کردن، خب دوباره صلح از بین بره برپا بشه، بازم هر دو طرف یک چیزی دارن، دوباره ممکنه برعکس بشه، این طرف باغ مال او بشه، اون طرف باغ مال این بشه، اونجا دیگه معاوضه است، صلحی چه نتیجهش معاوضه است، خیار شرط برداره. صلحی چه نتیجهش نه ابراء، نتیجهش پات شدن بدهی یک طرفه است، اونجا نه خیار شرط بردار نیست. قبلا این تفصیل رو خونده بوده. میفرماید وقد تقدمت تفصیلا تحریر علامه جامع المقاصد محقق ثانی و غایت المرام، اینا اومده بودن فاضل قطیفی. در اینجا غایت المرام ظاهرا مال فاضله، اینا اومده بودن. ولا یخلو ان گربن، خالی از گرب نیست، این نزدیک به حق. این لما تقدم، چون قبلا ما این شک رو داشتیم چه آیا در جایی که صلح نتیجهش ابراءه یا خود صلح برای ابراست، اون وقت ایگاهه، یا نتیجهش ابراست اون وقت عقدیست چه نتیجهش ایگاهه. اونجا شک داشتیم چه آیا فسخ مشروعیت داره یا نه. هر کجا شک کنیم فسخ مشروعیت داره یا نه، شرط الفسخ هم میره هوا. لما تقدم من الشك في سببیت الفسخ، چون قبلا این بحث رو خوندیم که شک داریم آیا فسخ مشروعیت داره، سببون شرعن املا برای رفع ابرا، یا اونی که فایدهش فایده ابراست برای رفع ابرا، یعنی خود ایگای ابرا، اونی که فایدهش فایده ابراست یعنی صلحی که فایدهش ابراست، اینها آیا فسخ مشروعیت داره یا نه. چون شک داریم پس شرط الفسخ هم نمیشه. و منها از زمان، مورد دیگر زمانه، آیا زمانت. زمان دو معنا داره، یک معناش نقل و ذمه من ذمتن لازمه، مثلا شخصی بدهکاره، خلاصه اینو اذیت میکنه طلبکار، پدرش میگه چه من ضامن، او دیگه بدهکار نیست، من بدهکارم. اینجا میگه نقل و ذمه الى ذمه، دیگه اون بچهش دیگه بدهکار نیست، بدهکاریش نقل شد به ذمه پدر. در کتاب و زمان اینو بحث میکنند، در فقه شیعه اینه. یه زمان دیگری هم داریم در فقه اهل سنت هست، در بانکهای ما هم هست، زم و ذمه الى ذمه. وام چه میگیری؟ تو هم بدهکاری و ضامنت هم بدهکاره، هر دو نقل و ذمه نمیشه، زم و ذمه. او نداد پیش شما میان، او داد او خودش بدهکاره بالاصاله، او نداد پیش شما میان. خب این دومی متعارف الان دومیه، ولیکن در کتاب و زمانه های ما اون اولی بحث میشه. اینم برای اطمینان خاطر طلبکاره. خب این زمان ایشون میگه چه، فإن المحچی عن زمان التذکرت والقواعد، اونی که حکایت شده از کتاب و زمان تذکره و کتاب و زمان قواعد، عدم و دخول شرط فی و هو ظاهر المبسوط و الاقوا دخوله فی، میگه اقوا این هسته نه، شرط خیار داخله در زمان. لو قلنا به تقایل فی، البته با یک شرط، اگر قائل به اقاله بشی. ظاهرا باید فرق بگذاریم بین این دو زمان. اگر زمان به معنای نقل و ذمه باشه، ثمرش همان ابراه. خب اون بدهکار قبلی رو ما ابرا کردیم، من چه ضامن شدم، بدهکار قبلی بدهیش بری و ذمه شد، نسبت به طلبکار من شدم مشغول و ذمه. ابرا خب قائل شدیم ما ابرا نمیشه دوتاره برپا بشه. پس اگر زمان رو به معنای نقل و ذمه بگیریم که نتیجهش یه نوع ابراء بدهکار قبلیه، این خب دخول شرط خیار نمیشه. اما اگر زمان رو به معنای زم و زمل از زمه بگیریم، ابرای در کار نیست، اون موقع امکان داره بدیم که بله میشه. خب و منها رهن، از اون مواردی که اختلاف شده رهنه. رهن یعنی وثیقه گذاشتن برای دین. الان اونی که در عرف ما رهن میگن این قرضه، رهن نیست، اصطلاح اشتباهی به کار میبرن. مثلا میرن اجاره میکنن، رهن میگیره طرف، خب رهن میگیره و میره تصرف میکنه در اون رهن. اگر واقعا رهن باشه چه در رهن نمیتونن تصرف کنن، رهن به شکل امانت در دست مرتهن میمونه، حتی ممکنه به مرتهن هم ندن، در دست راهن بمونه، اول قبض بکنه بعد تحویل بده، یا در خودش رهن و نجه بداره مرتهن. در هر حال امانته، این امانت نیست، تصرف میکنن، پول و خرج میکنه اون رهنی رو، یک سال بعد خب دوباره یه پول دیگری به طرف میده، همون عین اون پول که نیست. پس رهن نیست، این قرضه. به همین خاطر فقهای ما گفتن این گونه رهنهایی که حقیقتش رهن نیست، قرضه، رهن کامل بشه باطله. چرا؟ چون قرض به شرط اجاره میشه، من 10 میلیون به او قرض میدم، او 10 میلیون رو یک سال بعد به من خواهد داد به شرط اینکه در خونش بشینم. خب قرض به شرط سکونت در خونشه، این میشه ربا، قرض ربوی میشه. به همین خاطر باید یه چیزی هم اجاره قرار بدیم تا قرض نشه اصلا، اجاره به شرط قرض بشه. من این خونه رو از تو اجاره میگیرم ماهی 50 تومن به شرط اینکه 10 میلیونم به تو قرض بدم. یه وقت قرض به شرط سکونت خونه است، این میشه ربا و باطل. یه وقت نه، اجاره به شرط قرضه، اجاره به شرط قرض اشکال نداره. به همین خاطر رهن مطلق باشه از اجاره خارج میشه دیگه، نمیتونی اجاره، اجاره نیستش، اون وقت مشکل شرعی پیدا میشه. در هر حال رهن احکامی داره، یه حکمش این است به عنوان وثیقه است دیگه، فردی که بدهکاره طلبکار مطمئن میشه که به پولش میرسه، اگر اون طرف هم نده بدهکاری هم نده، اینی که رهن شده از او پولش رو تأمین میکنه. میدونید که رهن اصل بناش یعنی غیر قابل فروش کردن اون مال مرهونه، اصل معناش اینه. ماشینم رو به رهن گذاشتم، سند خونه رو رهن گذاشتم، یعنی غیر قابل فروش کردم به خاطر اون بدهی که دارم، به اون بدهی رو تحویل بدهم میشه فک رهن، از غیر قابل فروش بودن خارج میشه. اما تا بدهی رو ندادم یا تا اون مرتهن فک رهن نکرده، چون نسبت به او عقد جایزه، میتونه فک رهن کنه، من حق ندارم بفروشم این مال مرهونه رو. خب فإن المصرح به فی غاية المرام، اونی که تصریح شده در کتاب غاية المرام، عدم و ثبوت الخیار للراهن، خیار برای راهن نیست. میدونی که راهن یعنی رهنگذار، نسبت به او لازمه، نسبت به مرتهن عقد جایزه، راهن نمیتونه خیار شرط بذاره. لأن الرهن وسیقتون للدین، رهن برای اطمینان دینه، چه طلبکار یعنی مرتهن اطمینان خاطر داشته باشد چه پولش در وسط تلف نمیشه، از بین نمیره، اگر بدهی رو هم نده از این راه رهن میتونم تأمین کنم. والخیار یناف الاستیساق، خیار منافات با این وسیقه قرار دادن هست، اطمینان خاطر دادن هست، و لعله لذا استشکل فی التحریر، به همین خاطر در تحریر اشکال کرده، گفته مشکل است بیاییم بگیم خیار شرط هست، و هو ظاهر المقصود. حرف اینها مرجعش این است، اصل و طبیعت رهن برای وسیقه است، و مرجعه الى ان مقتضى طبیعت رهن هم شرعا بل عرفا تا کونها وسیقتا و الخيار مناف لذلك، خيار شرط منافات با وسیقه دار بودنه دیگه. این هر وقت بخواد فسخ کنه تا یک ماه، من بدون وسیقه میمانم، بدون کلاه میشه بدهی من، اون طلبی که دارم. و فیه اشکال این حرفی نست، درسته، اما بزرگتر از این رو که بیع هر دو طرفش لازمه، بیعی که هر دو طرفش لازمه، اونجا خیار شرط راه داشت. چجور اینجا که یک طرفش لازمه خیار شرط راه نداشته باشه؟ بله، طبع اصلیش بر لزومه، این غیر از این نفس بجیم همیشه دائما لزومه، طبع اصلیش یعنی لو خلیه و طبع اگر شرطی دشه خیار شرطی نشه لزومه. این حرف بست. البته این جواب به اون حرف نمیخوره، حرف استدلال اونها بر لزوم نبود که شیخ این نحو جواب میده، استدلال اونها بر وسیگه بود، بر اینکه عرفن متفاهم عرفی از این رهن این است وسیگه قرار بگیره، یعنی اصلا حقیقت عرفی رهن مقتضای عرفی رهن وسیگه بودنه، شما با این خیار شرط شرطی خلاف مقتضای رهن قرار داده اید، به لزوم کاری نداشتم که شما جوابشو با لزوم دادید. در هر حال و فیه ان غایت الامر، نهایت امر این است کون و وضعهی علی اللزوم، وضع و طبع رهن لخلیه و طبع رهن بر لزومه، مثل بی فلا ینافی جواز جعل الخیار بالتراز طرفین، این منافات ندارد چه بیاییم خیار جعل کنیم با توافق هر دو طرف. و منه صرف، از این چیزای چه اختلافی صرف انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.